ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری جدید اوکراین میگوید قصد دارد به زودی با رهبران روسیه دیدار کند. مراسم سوگند نخست وزیر جدید هند برگزار شد. و مذاکرات محمد جواد ظریف با کاترین اشتون روز سه‌شنبه هم در استانبول ادامه می‌یابد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش کوتاه هستید. پترو پروشنکو رئیس جمهوری جدید اوکراین میگوید قصد دارد اوایل ماه ژوئن بیش از یک ماه دیگر با رهبران روسیه دیدار کند. او گفت که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست. پروشنکو که بنابر نتایج شمارش اولیه آرا حدود 54% را کسب کرده، همچنین گفت که قصد ندارد آرسنی یاتسنویک نخست وزیر کنونی را ترغیب دهد. همزمان روز دوشنبه با پایان ضرب العجل دولت اوکراین به جدایی طلبان هوادار روسیه برای خروج از فرودگاه دونسک، ارتش اوکراین به مدت چند ساعت از زمین و هوا به حملاتی علیه آنها دست زد و درگیری‌های شدیدی رخ داد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو حاضر به گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین است. آقای لاوروف عملیات نظامی دولت اوکراین علیه جدایی طلبان را اشتباهی بزرگ خواند. مراسم سوگند نخست وزیر جدید هند ناراندرا مودی روز دوشنبه با حضور شماری از رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا و از جمله پاکستان برگزار شد. این نخستین بار بود که هند از رهبران کشورهای همسایه برای شرکت در چنین مراسمی دعوت کرده بود و حضور نواز شریف نخست وزیر پاکستان در این مراسم به ویژه نشانه تلاش دولت جدید هند برای بهبود روابط دو کشور به شمار می رود. اولین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر روز دوشنبه برگزار شد. این انتخابات روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع پیشین و حمدین صباحی سیاستمدار چپگرای مصر دو نامزد این انتخابات هستند. پیش بینی می‌شود که عبدالفتاح سیسی برنده این انتخابات شود. حمدین صباحی از سیاستمداران کهنه‌کار اپوزیسیون وعده داده است از مطالبات دموکراتیک انقلاب مصر دفاع کند. اخوان المسلمین و گروه موسوم به جوانان انقلابی انتخابات را تحریم کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش روز دوشنبه در استانبول با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کردند. خانم اشتون دوشنبه شب در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از منبعی در وزارت خارجه ایران، این گفتگوها درباره گام‌های رسیدن به توافق نهایی روز سه‌شنبه هم ادامه می‌یابد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 26 خرداد برگزار می‌شود. و یوسف رشیدی رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری مهر گفت در سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی به دلیل ترکیبات آروماتیک آن تردیدی وجود ندارد. یوسف رشیدی که در دولت محمود احمدی نژاد مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود، افزود در آن دوره بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص سرطان‌زا بودن بنزین‌های پتروشیمی به مسئولان محیط زیست و وزارت نفت تذکر و هشدار داده شده بود، اما به گفته وی در آن زمان شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جایگاهی نبود که بتواند دولت را به توقیف و توقف تولید سوخت مجاب کند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم برنامه بعدی کارنامه است، کاری از همکارم بهروز کارونی، ویژه برنامه کارگران. توجه بفرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به آمار اعلام شده در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری انتقاد کرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 609 هزار تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله بیات گفت این دستمزد پاسخگوی اقشار آسیب‌پذیر کارگری نیست. خبرگزاری ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند که حداقل 200 کارگر کارخانه پروفیل ساوه در روزهای شنبه و یکشنبه در اعتراض پرداخت نشدن 5 ماه حقوقشان در محوطه این واحد تولیدی و فرمانداری ساوه تجمع کردند. ایلنا به نقل از یکی از کارگران پروفیل ساوه نوشت، کارفرما بابت ایدی و پاداش پایان سال نیز به کارگران بدهکار است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که ماموران امنیتی روز شنبه از سفر داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به فرانسه برای شرکت در نشست سندیکای آن کشور جلوگیری کردند. قرار بود آقای رضوی روز دوشنبه عازم پاریس شود، اما ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران گذرنامه او را ضبط کردند و مانع سفرش شدند. داوود رضوی در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد که روز 4 خرداد به دادگاه انقلاب رفته و به او گفتند به دادسرای اوین برود. او اضافه کرد در دادسرای اوین گفتند از طرف وزارت اطلاعات ممنوع خروج شده و تا مشکل را با آن وزارتخانه حل نکند کاری از دست دادسرا بر نمی آید. بیش از 200 کارگر بلوچ شاغل در منطقه آزاد تجاری صنعتی عسلویه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به شرایط کاریشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران نوشتند بدون بیمه، قرارداد کار، خوابگاه و 3 وعده غذایی و به صورت روزمزد استخدام می شوند ولی روزانه مزدی به آنها پرداخت نمی شود و پس از چند ماه 1 ماه حقوق دریافت می کنند. به نوشته این نامه پیمانکاران هر روز به بهانه های مختلف کارگران را جریمه می کنند و با کسر ساعت کار بخش مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی کنند. جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 امضایی کارگران پس از 20 روز بازداشت توسط ماموران امنیتی در تهران از زندان اوین آزاد شد. آقای محمدی همراه با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که خانواده آقای عظیم‌زاده روز اول خرداد ماه با او در زندان اوین دیدار کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به رشد اعتراض‌های کارگری در ایران اعلام کرد که به موازات این موضوع اخراج نمایندگان کارگران نیز افزایش پیدا کرده و به یک رویه معمول تبدیل شده است. این تشکل کارگری در این ارتباط به اخراج و برخورد اداری قضایی با نمایندگان کارگران در ایران شرق، کشتارگاه سیمرغ، پلی اکریل اصفهان، معدن چادرملو، کشت و صنعت شوشتر و ذوب آهن اردبیل اشاره کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با این همه نوشت که تجربه پشتیبانی و دفاع کارگران معدن چادرملو از نمایندگان اخراجی و بازداشت شده‌شان یکی از دستاوردهای قابل ذکر و با ارزش جنبش کارگری در سال گذشته بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در سال گذشته 13,000 حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از 1,800 مورد آن منجر به فوت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود حوادث در محیط‌های کار در هر سال بیش از 300,000 میلیارد ریال به ایران خسارت وارد می‌کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفته بود روزانه 5 تن در کارگاه‌های ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند. در این میان حسن 17 تن اشاره کرده که مخفی‌کاری و عدم شفافیت در ارائه آمارها در استان‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در برنامه‌ریزی دچار اشتباه می‌کند. علی رضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با تایید این موضوع که آمارهای رسمی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار دقیق نیست می‌افزاید:
اینا آماراییه که ثبت میشه. ما داریم کارگرانی که بر اساس حوادث کاری جانشونو از دست میدن و اینا ثبت نمیشه، یعنی اصلا در سازمان تأمین اجتماعی هم نیستن، از حق بیمه هم برخوردار نیستن تا این آمارها ثبت بشه.
آیا قوانین موجود در ایران برای رعایت اصول ایمنی محیط کار کفایت میکنند؟ به نوشته ی اداره کل بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه کنند و در اختیار آنان قرار دهند و چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزند و درباره رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. اما آقای نوایی عقیده دارد که این موضوع در محیط‌های کار رعایت نمی‌شود.
کارفرمایان. از جمله اینا مسئله مثلا وسایل کار یا مسئله این که مثلا بالا که میرن داربست‌هایی که استفاده میکنن یا این که ابزاری که باید داشته باشن وقتی در ارتفاع میرن یا در معادن از نظر تهویه و همه اینا یک هزینه‌ای تو این رابطه اصلا نمیذارن برای سود بیشتر.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که 13,000 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت کارگران و کارفرمایان در سراسر ایران به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار فعالیت می‌کنند. این در حالی است که محمود صالحی، کارگر در استان کردستان، می‌گوید
این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متاسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه. به همین دلیل هر روز در اقطانقاط ایران ما شاهد مشکلاتی هستیم، ما شاهد هستیم که کارگران در محل کار، در آیابوزه ها به محل کار توش دچار سانحه میشن و در هیچ جایی هم این کارگران به دادخواستان رسیدگی نمیشه.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است 52% حوادث ناشی از عدم نظارت در محیط کار است. همین موضوع میتواند یکی از عواملی باشد که به گفته ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور، آمار حوادث شغلی در ایران سال به سال افزایش پیدا کند. اینها در حالی است که مقابل نامه 176 سازمان بین المللی کار در مورد رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار هنوز از سوی ایران امضا نشده است. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، ضمن آنکه اشاره می‌کند امضای مقابله‌نامه برای بهبود شرایط ایمنی محیط کار الزامی است، می‌افزاید
یعنی اگر ایران به این مقابله‌نامه ملحق بشه ولی در کشور ایران از نظر نیروی کار و فعالیت‌های کارگری فعالیت‌های کمی رو شاهد باشیم یا فعالیت‌های متمرکزی در رابطه با حوادث کار انجام نگیره، متأسفانه باید گفت که تأثیر چندان زیادی رو ما نمیتونیم شاهدش باشیم.
آقای خباز بر موضوع نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار در ایران تاکید می‌کند و می‌افزاید که این موضوع در شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی رعایت نمی‌شود.
واحدهایی که خصوصی سازی درشون صورت میگیره حتما نظارت باید باشه، چون مالکین این و مدیران این واحدها معمولا برای کم کردن هزینه ها دست میبرن یا به مسائل حقوقی و دستمزدی یا تجهیزات ایمنی. در رابطه با حوادث کار در ایران دقیقا هزینه ها رو کاهش دادن، در رابطه با معادن هزینه استخراج رو آوردن پایین و باعث شده که درصد حوادث کار افزایش پیدا کنه. یعنی ما سال گذشته 13% افزایش حوادث کار داشتیم.
در همین حال برخی از کارشناسان محیط کار تاکید کردند که کارگران باید برای رعایت اصول ایمنی محیط کار خود آموزش ببینند. محمود صالحی ضمن موافقت با این موضوع می‌افزاید
تو قانون کار داریم میگه کارگران 3 ماه، یعنی برای آموزش 3 ماه باید چیز کنه، اما اصلا رعایت نمیشه. من تا به حال 10 جلسه رفتم در حل اختلاف، هیئت تشخیص، حتی 1 نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار سانحه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
یک معلم برای ما میگوید
عرض داشتم خدمت مسئولین آموزش و پرورش، بعد از 1 سال رفتیم برگه تحصیل کردیم، حالا اومدن پول بریزن به حساب 70% ریختن. زنگ میزنن چرا اینجوری، میگن پول نداریم. بعد از 1 سال به جای اینکه سودشو بدن میان 70%شو میدن، 30% دیگه نمیدن. این میشه اقتصاد مقاومتی.
یکی دیگر از شنوندگان ما نوشته است در کشورهای جهان سوم با حکومت‌های دیکتاتوری امنیت و رفاه کارگر نادیده گرفته می‌شود، چون اگر بخواهند به امنیت و رفاه کارگران توجه کنند باید از منافع و درآمد خود بکاهند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. برای بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
هست.